أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين درس رسوندیم مرحوم آقای آخوند در متن کفایه در اینجا می‌فرماید علم اجمالی مثل علم تفصیلی نیست. علم تفصیلی علتون تامل تنجیز، اما علم اجمالی مقتضن. این قلت و قلتی مطرح شد که ولو در اون جایی که علم پیدا کند، علم اجمالی به حکم فعلی، ایشون جواب داد ولو، همونطور که در شبهه وضعیه از احتمل حکم فعلی یا در شبهه غیر محصوره یعلم به حکم فعلی می شود براعت جاری بشود، پس در علم اجمالی همه جاش این چنینه. ولو تعلق به حکم فعلی، در اینجا جواب این انقلت رو صرفاً به صورت نقضی ادا کرد، کما در شبهه بدویه و کما در علم اجمالی غیر محصور، ولی بعد که توضیح میده آخر کار یه اشاره میکنه که لما بینا که جریان براعت منافات با فعلیت واقع ندارد در امر گذشته، در سابق فیما مضا، که منظورشون اون نیم صفحه‌ای است که آخر امر چهارم فرمودن و اون این که فعلیت هم درست بداره، فعلیت قد یکون به نحو اذا علم بهی لتنجد، یک مرتبه سار حتمیگن و تنجد، و اذا لم یعلم بهی نه، قابل ترخیصه، قابل براعته. اینو آخر امر چهارم اونجا بیان کردن، اینجا تکرار نمی کنه. ولی در بحث براعت چه می رسن، بیانشون یه مقدار ظاهرش تفاوت داره. اونجا می فرماین این نزالکه این نمایتم لولم یتعلق العلم الاجمالی بالحکم الفعلی، نه علم اجمالی به حکم فعلی تعلق نگرفته باشه، بله مقتضی قابل براعته، حتی یمکن الجمع بینه و بین الواقع بما ذکر فی محله، که بشه جمع کرد بین این علم اجمالی، بین این ترخیص در این مورد و اون واقعی که یعلم بهی اجمالا بما ذکر فی محله، یعنی در جمع بین حکم ظاهری و واقعی، ان الواقع خرج عن الفعلیه لا یکون فعلیه، و اونی که فعلیه فعلا این حکم ظاهری، و الا سمع العلم بالحکم الفعلی لا محل له، اگر علم به حکم فعلی پیدا بکند اونجا دیگه جای ترخیص نیست، جای حکم ظاهری نیست. کما هو کذالک فی الحکم تفصیلی ایزن، کما هو کذالک فی الحکم تفصیلی ایزن. این کما چی میخواد بگه؟ یعنی کما هو کذالک که در علم تفصیلی قابل جریان حکم ظاهری نیست، علم تفصیلیه به حکم فعلی قابل جریان حکم ظاهری نیست، این که خب روشن بود. کما هو کذالک فی الحکم فی علم تفصیلی ایزن جا نداشت، بلکه اینجا میخواد ایشون دست بذاره رو عکس قضیه که در علم تفصیلی هم لولم یتعلق بالحکم الفعلی بلکه تعلق بالحکم الانشائی او الاقتضایی، نه او لایم نه از ترخیص برخلاف، لایم نه از حکم ظاهری برخلاف، در حکم در علم تفصیلیش هم همینطوره. پس کم نه، علم اجبالی و علم تفصیلی یکسانن. اگر تعلقا هر کدوم به حکم الفعلی دیگه کارش نمیشه کرد، جای حکم ظاهری نیست. اگر به حکم غیر فعلی باشد اشکالی نداره. این حرف رو ایشون در اونجا زدن، بنابراین بعدش هم استنتاج میکنن به استدلالم میارن ترخیص چنین و چنان. فیجب الاحتیاط در اطراف علم اجمالی الا فیما کان فعلیت المعلوم مشکوکا، اونی رو که معلوم برات فعلیتش مشکوک باشه، یعنی معلوم باشه در حد قبل از فعلیت، انشائش اقتضائش معلوم باشه اما فعلیتش مشکوک باشه، پس باید احتیاط کرد. الا فیما کان فعلیت المعلومه مشکوکا او متیقن العدم، یه جایی هم با این که علم اجمالی هست یقین داریم حکم واقعی فعلی نیست، مثل موارد اضطرار، موارد عدم قدرت، کثرت اطراف، خروج از محل ابتلا، اینا مواردیست که یقین داریم واقع فعلیت نداره، این جا در لایجب الاحتیاط. این بیان ایشون به صورت کوتاه در بحث احتیاط، در بحث براءت و اشتغال، بله در بحث براءت. آیا بیان ایشون در اونجا منافات با حرف اینجا داره یا نه منافاتی نداره؟ در حقیقت یه نوع توضیحی است بر اینجا. اینجا در مورد علم بالفعلیه ایشون صورت نقد جواب داد، بعدم ارجاع داد آخر کلامش به ما معرف الامر الرابع، حالا به ما معرف سابقا حاشیه‌های مشکینی زیرشی که فی الامر الرابع، خب بله درست است، بیشتر بیان نکرد. کن لقائل، این همونجا بگه که اگر علم داشت ولو علم اجمالی به حکم فعلی حتمی، اونجا دیگه چی میگی؟ اونجا دیگه نمیتونید مقایسه کنید با به اصطلاح شبهه بدوی و یا غیر ظالم. خودتون اینجا بحث شبهه غیر محصوره رو بردید تو عدم القدره، کثرت الاطراف، به صورت کثرت الاطراف بیان کردن. پس چی؟ بله این بحث براءت منافات با حرف اینجا نداره، بلکه یک توضیح یا یک تخصیصه، میمونه یک مورد. بحث علم اجمالی، علم اجمالی مقتضی للتنجیز، قابل اصطلاح تنجیزه، ولی میشودم ترخیص کرد مگر یک مورد، اونجایی که علم اجمالی یتعلق به حکم فعلی من جمیع الجهات، حکم فعلی حتمی، نه در اونجا یجب الاحتیاط. بله آقا، بله بله، در بحث مثلا علم اجمالی در موارد فروج و دماغ مهتم به ها، حالا تشریح کن. بنابراین این دو عبارت لعل با هم دیگه تنافی نداره. فکر میکنید خوب عنایت کنید انشالله، اگر متن کفایه رو، بیان آقای خویی رو، عرایضی رو کردیم مطالعه کرده باشید، یا لااقل به عرایض این چند روزمون خوب گوش کرده باشید، توجه و عنایت فرموده باشید، حالا اساس مسئله در اختیارتونه و میخواییم روی این مسئله حالا بنیادن محاسبه کنیم تا ببینیم علم اجمالی مقتضی یا علت تامه للتنجیز. با توجه به همین نکاتی که از همین آقایون و بزرگان یاد گرفتیم، مرحوم آقای حکیم، کلمات شیخ، مرحوم آقای خویی، دیگران، از مجموعه این نکات برداشت کنیم و استفاده کنیم. یه نکته حرفی را که در بحث براءت مرحوم آقای آخوند فرمود کنه مطلب و نمیشه ازش گذشت. اگر علم پیدا کنه دل حکم فعلی یمن جمیع الجهات، در حقیقت علم پیدا کنم دل ارادت نفسانیه، که الان خداوند نسبت به این حکم اراده دارد. حقیقت فعلیت ولو معنا کنیم به تمامیت الموضوع، در حقیقت یرجع الی ذلک عند تمامیت الموضوع، اراده می شود بالفعل، اراده می شه تام. اگر مولایی در رابطه با خدا هم تصور نکنیم، احیانا تو گفتگوها یک کلام نامناسبی از زبانمون خارج بشه، نه حالا یک مولای عادی، اگر در یک موردی اراده جدی فعلی دارد، چیزی رو می خواهد بل ارادت الوجوبیه حتمیه، در این مورد آیا میتواند خود مولا بیاد ترخیص بکنه یا نه؟ میتونه مولا بیاد حکم دیگری در قبالش جعل بکنه؟ گاهی صرف ترخیصه، بیاد بگه نه نمیخواد انجام بدی، آزاد باش، یا نه بیاد بگه برات حرام. چیزی رو میخواد بالارادت الوجوبیه فعلیه حتمیه، آیا یمکن که در مقابلش ترخیص کنه یا جعل حکم دیگری بکند؟ ولو شک داری، ولو علم اجمالی بهانه هم دستشه که بگی شک داری، اما وقتی که اینجور میخواد حتمی، آیا این کار رو میکنه یا این خلاف حکمت، خلاف عقله؟ در یه همچی جایی که چیزی رو شدیدن میخواد سطح سقور میکنه که بره این احتیاط کنه به هر نمی که از انجام بشه او به مرادش برسه، او به مطلوبش برسه. یه مطلبیست در علم به حکم فعلی به این معنا، یعنی بالارادت نفسانیه، که واقعا قصد داشته باشم، علم قصد داشته باشم به اراده مولا، عقل میگه باید اطاعت کنی به هر جوری هست، باید اراده مولا اتیان بشه به هر شکلی که هست. بله یه جاهایی اصلا خبر نداری و جاهل محضی، خب نمیشه عقابت بکنی ولو مولا تو ترش بزنه خودش رو، اما احتمالش هم منجزون وقتی احتمال چنین ارادهی باشد، اینجاست که میگفتیم احتمالش هم منجزون، شکش هم منجزون، چون با این وضع معقول نیست ترخیص کنه یا به اصطلاح جعل حکم ظاهری در قبالش بکنه. الان ارادش فعلی هست، هر چی بخوای تصویر کنی با این علم نمیخونه. حتی اگر بگی مصلحت تسهیل و کذا باعث ترخیص بشود، او باعث میشه که اراده از بین بره، پس الان اراده نباید فعلی باشه. ولی فرض کردید شما نقطع نعلم دل ارادت الفعلیه، یعنی همه چیزا با همه محاسبات با همه جهات این الان فعلی جن ولا غیر، حرفت شدیدی نمیتونی بیاد، اولا که
میگه
اوندیده
برای که
خوب علایی شدون ندیگه؟ خوب علایی بلا بیان هم علمون، حالا علمون بله، حالا در صورت احتمال اون بله براءت عقلی جاری میشه، شرعی نمیتونه اگر علم داشت احتمال این چنینی واقعیت اینطور باشه. پس اگر این چنین باشه، علم تو به یک حکم فعلی واقعی، از همین جا را برای رفیش اصلا قطع نظر از علم من در مقام و سوق واقع اگر محاسبه کنیم، یعنی یک محاسبه قبلی، جایی که مولا نسبت به یک مطلبی اراده فعلی حتمی قطعی دارد به هیچ نفع نمیتونه ترخیص کنه، برای اینکه خلاف حکمت، خلاف عقل، تناقض در اراده مولا لازم میاد. از یک طرف اراده داشته باشه، از یک طرف بگه نه، این نمی شود. واقعا وقتی هم علم پیدا کردم تم البیان، دیگه برای منم نمیتونه ترخیص کنه. اگر علم پیدا نمی کردم ممکن بود قبه عقاب بلا بیان بیاد، ولی شارع خودش نمیتونه ترخیص کنه. قبه عقاب بلا بیان مثل در آدمی که اصلا جاهل باشه چجور معذوره ولو گفتی مولا تو سر خودش بزنه؟ قبه عقاب بلا بیان هم اینه، معذورم چون بیان نشده، جاهلم. ولی مولا در اراده خودش نمیاد تصرف بکنه. خب پس در اون جایی که حکم واقعی این چنین باشد، حالا ببینیم. حالا اول کلام ما گفت اجازه بدید، ما گفتیم از بنیان مسئله شروع میکنیم، حالا میبینیم در اینجا عرض میکنیم. بنابراین بحث علم تفصیلی و علم اجمالی به ما هو علم تفصیلی و علم اجمالی از این نظر در اینجا فرقی نمی کنه. چه علم تفصیلا بالحکم الفعلی این چنینی و چه علم اجمالا، لا فرق بینهما، تفاوتی توش نیست. نکته ای که تعبیری که مرحوم آخوند در بحث براءت داشت، این مقدار مسلما درست، حتی گفتیم در محتملش هم اگر محتمل این گونه باشه شارع نمیتونه ترخیص کنه ولو به احتمال وزنی، ولذا میگیم در ما یحتم و به شارع مثل فروج دماء و چنین و چنان، در شبهات بدویش هم نه، لا یشمله ادله الاصول، ترخیص در اونجاها جاری نمیشه و این منافات نداره. به قاعده قوب بشود تمسد کرد لرفع المعاخذه، ولی قضیه قاعده قبه عقاب بلا بیان غیر از قضیه ترخیص شرعی، بحث در ترخیص شرعی. مفاد قبه عقاب بلا بیان و حکم عقل صرفا رفع المؤاخذه، نه تصرف در فعلیت و عدم فعلیت، منافاتی با اون فعلیت واقعی ندارد. اینا خب لابلای بحثای گذشته هم زیاد گفته شده، ولی اینجا خب سر و کار داریم باش، این جمله به جمله به این عرایض هم عنایت کنید. اما کل ذالک، بله، لا فرق بین علم اجمالی و علم تفصیلی در این که هر دوشون منجزون و قابل ترخیص نیست. در کجا؟ اذا علم بالحکم الفعلی من جمیع الجاد بالارادت نفسانیه. اما اگه اینجور نشد، اینجور نشد، من با اراده مولا ارتباط خاصی ندارم، منم و اون چی که از لسانش میشنوم یا از پیغام رسولش میشنوم، یه سلسله الفاظیست، گفتگوهاییست، لفظ یک دلالتی داره، میگه افعل، افعل یدل در وجوب، معناش اینه یدل طلبون، معنای افعل طلبه، یعنی الان او این رو میخواد، شرایطش هم گفت، شرایطش هم حاصل شد، پس لازمش اینه که این الان بالفعل میخواد. این ظهور لفظه. بعدم پس اراده استعمالی اینه، از این لفظ اینا رو استعمال اراده کرده. بعدم اصالت و تطابق اراده استعمالی و جدی، میگه این الان واقعا مرادش اینه. پس الان بالفعل واقعا این اراده را دارد. علم من به اراده مولا با کشف از این وسائط لفظ و دلالت لفظ و اراده استعمالی و قانون عمومی اصل تطابق الارادتین، اراده جدی و اراده استعمالی، میرسیم به این نتیجه که این الان میخواد. خب شما میاد بگید اینم علمون، چون اینا همه حجج و عقلایی، علمون بالارادت الفعلیه اینجوره؟ آیا واقعا این چنین علم بالارادت الفعلیه؟ چند نتمت الحجه بر اراده فعلیه، عرف هم بهش میگه علم، اسمشو میذاره علم. علم به چیه؟ علم به انشا هست عبارتش، علم به این معنای لفظ هست، علم به این ظاهر هست، علم به این ظهور هست، و علم به این که اصل عقلایی هم تطابق بین الارادتین. از این مجموعه میخوایم علم به الحکم الفعلی پیدا کنیم. آیا واقعا یه همچین علمی پیدا می شود؟ اینجا ممکنه کسی بگه نه، علم به حکم فعلی نیست، ولو یک تزی حکم فعلی را. اون اندازه معلوم شما اقتضای فعلیت می کند، نه علم بالفعلیت. انشاء هست و این خصوصیات و این به اصطلاح بندوبیل‌های عرفی و لفظی و چنین، یقتضی که الان فعلی باشه. اما نمیتونی قسم حضرت عباس بخوری که فعلیون واقعا. خب نمیتونی. اینجا چی؟ این علم اجمالی هم منجزون و علتون تامل تنجیز، اون بیانات سابق اینجا نمیاد. بله احتمال، حالا احتمال، احتمال چرا احتمال میدم واقع فعلیت داشته باشه، یقین که ندارم. اگر یقین نداشتم اون گونه فعلیت را، حالا اومد دلیل دیگری ترخیص کرد بر خلافش یا حکم دیگری رو قرار داد، نمیتونم از این دلیل دیگر کشف کنم که نه اینجا اون فعلیت حتمیه نیست. راه بازه. اگر دلیل دیگری آمد، مرا از این برداشتم بر میگردونه. ما در اصول سابقا زیاد دیدیم تا به حال یک سلسله استظهاراتی ناشی از اصول دلیل برخلافش میاد، میگه بسیار خوب، عام، مطلق، ظهورات لفظیه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق، مقدمات حکمت، همه اینا، و دلیل مقید میاد یا مخصص میاد، میگیم پس معلوم میشه اراده واقعی این چنین نبوده، اراده جدی اینطور نبوده، حد اکثر به قول مرحوم آخون تصرف در چی؟ اصالت و تطابق بین اراده استعمالی و اراده جدی. اینجا هم یه همچین فصلی داریم. در این مواردی که دستور مولا را من نتونستم با کنه ذهن او و اراده او اتصالی برقرار کنم و او رو کشف کنم، منم و یک سلسله این الفاظ با این وسائط، بله اینها اصول عقلایی، اصول شرعی چنین، به زمینه اینها میگم فلحکم فعلی جن، قاعده یقتضی کذا، این اصول یقتضی کذا، اما این اصول با همه اینایی که شد آخرش میگه تطابق بین اراده استعمالی و جدی. حالا بیا بگو نه دلیل دیگری بیاد بگه اینجا اون تطابق نیست، اراده واقعی جدی نیست، اراده واقعی فعلی نیست، مشکلی تولید میکنه. در محتملش، در علم اجمالیش، بل فل علم تفصیلی هم، علم تفصیلی نه علم اجمالی. شارع گفت الخمر حرام، این لسان شارع، عمومش یقتضی که اینم حرام، عمومش یقتضی که اینی که نمیدونم خمرون یا نه، اگه خمر باشه حرام، همه اینا هست. اما اگر خمر باشه حرمتش الان فعلی جون، فقط به این عمومات داریم میفهمیم. بله عموم یقتضی کذا، که این مشتبه به شبهت البدریه اگر کان واقعا خمرن حرامون بالفعل. اما این بالفعلش یه مقدار با همین اصول درست میشه، اصل شمولش نسبت به این مورد با همون عمومات بعدم بگو تطابق اراده استعمالی با جدی. حالا اگر دلیل بر خلاف جامعه هرچ، حالا بلاخره من داریم همینو میگیم، میگیم علم به این معنا، علم به فعلیت به این معنا اگر شد، چه احتمالش باشه، چه علم اجمالیش باشه، چه علم تفصیلیش. علم تفصیلیش مثل شبهه بدویه است، همش همینطور. حتی اگر علم تفصیلی هم داشتم که این یکی از مصادیق خمره، الخمر و حرامم پیغمبر امام علیه السلام فرموده به عمومه یشمل این مورد را، نه شاید این مورد کمتر از 10 سیسیش اشکال نداشته باشه. خب نه عموم میگیم، به علم تفصیلی هم میگیم نه اینو حرامون، ولی بر اساس این مقتضیات. حالا اگر دلیل اومد گفت نه این حرام نیست، مشکلی که نداره. بله آقا چی میشه میاد؟ تضاد. من هم میگم این چطور یاد تزار روسیه تزار. نه تضاد داریم، همین میگیم تضاد پیش نمیاد. اگر فعلی باشد واقعا تضاد دون، اما اگر نه بگیم از این ترخیص، از این حکم خلاف کشف کن که واقع فعلیت نیست. کجا گفتی فعلیت؟ فعلیتش به این عموم و اطلاق ها بود. نه واقع اینجا فعلیت نداره. علم کجا بود؟ علم دست کجا اومد؟ بسیار خوب، بسیار خوب. میدونم علم اجمالی را که شما در اینجا بحث میکنید در جای خودشم میگید، ولو به تمامیت الحجت علی احد الطرفین، میدونم تفصیلش هم همینطور. حالا اون علم بینه، علم ما در این گونه موارد تو این مقدمات علم خودش تشکیکه، یعنی علم به اون فعلیت حتمیه نیست در این گونه موارد. اتفاقا مورد ابتلای ما عموم فقها در طول تاریخ در موارد علم اجمالی، علم تفصیلی همین اینجوره. یه موارد خاصی که بل اجماع بل تطالوم نمیدونم چی یقین داریم فعلی جن واقعی، مثلا موارد محتم مباها اگر خصوصیتی داشته باشد باید برگرده به این مطلب که علم داریم که واقع در این موارد فعلی جن ولو در صورت احتمال، باید برگرده به این نقطه.
تحقیق
داده
میشه بدون
تحقیق چی؟ تحقیق داده. حالا تحقیق نه چیگش اینه، ببینید در این میگیم تخصیص و اینا که مثال زدیم برای نوشن نزدیک شدن به ذهنه، که همونطور که در باب تخصیص در باب تغییر میاییم تصرف میکنیم در این اصالت و تطابق، در اینجا هم وقتی دلیلی آمد بر خلاف این علم این چنینی ما، میتونه تخصیص بزنه اصالت و تطابق را، یعنی در حقیقت در مقدمات علم من دخالت کنه، بگه نه این فعلیت واقعی نیست. خوب عنایت کنید، این قسمتی که الان دارم عرض میکنم یه بحث هام عمومی که کمتر بهش عنایت شده. خود مرحوم آخوند از یه طرف این بحث رو در اونجا باز کرده، درستم هست که علم تفصیلی بالحکم الفعلی موجب تنجیزه، علم اجمالی بالحکم الفعلی موجب تنجیزه و کارش نمیشه کرد، ولی بالحکم الفعلی، بالحکم الفعلی اونی که میگه این تیکه رو بشه اضافه میکنی که ایشون به این عنایت نکرده. موارد ابتلای ما در سرتاسر فقه چگونه؟ ما کجا هست که تونسته باشیم به قول شما تو منبرای خط ارتباطی با خدا برقرار کنیم مثلا و بفهمیم اراده خدا دقیقا در این مسئله چیه؟ ما هستیم و همین الفاظ، همین بیانات، حالا چه بیانات قرآن، چه روایات پیغمبر، چه روایات ائمه معصومین، ما هستیم و اینا عموم و خصوص و عام و به اصطلاح مطلق و مقید و ظاهر و امر و نهی و چنین، همه اینا باید همه کفایه جلد اول رو بریزیم رو هم تا یه ظهور درست کنیم، بعدم قسمتی از جلد دوم رو که ازالت و ظهور و ظهور حجت است و چنین و چنان، بله تا بعد برسیم به اصالت و تطابق و کسی، همه ایناست دیگه. ما کل معارف و احکاممون از این قبیله، الا ما شذ و ندر که به نحوی قطعیت ضرورت و امثال اینها داشته باشیم. خب وقتی علم اجمالیامون از این قبیله، طبق بیان خود شمای مرحوم آخوند که میگیم این قسمت رو دیگه مرحوم آخوند پیگیری نکرده، تو کلمات عامه بزرگان همه این قسمت مقفول عنه، طبق همین بیان خب وقتی میرسیم به علم اجمالی هایی که در فقه و در احکام داریم، باید بگیم علم به حکم فعلیه، فعلیه، فعلی که نیست، بله فعلیتش به مقتضای این مقدماته، پس یمکن که در این مورد فعلی نباشه، در شبهه بدویش همچنین، در علم اجمالیش همچنین، بل در علم تفصیلیش هم یمکن جعل ترخیص بر خلافش. شما خودتون گفتید علم تفصیلی به بعض المراتب لا ينافی حکم فعلی مرتبه دیگر را. خب یه شبهه عام در باب علم اجمالی، در باب علم، بله وقتی وارد کلام میشیم در مورد علم تفصیلی ترخیصی وارد نشده، جعل حکم ظاهری نشده، میتونست بشه همه اینا میاد راحت میشه، همه اینا میاد رو همین بحث، کدوم ها؟ نه همه هم در همین ها، نه به علم تفصیلی نمیتونه بخوره، علم تفصیلی اگر به حکم اراده بله یعنی چی؟ همین ها، همه همین موارده، بله همه از همین موارده. خب دقت کنید این چهار جمله رو بهش عنایت کنید، به این بیان عرض کردیم در علم تفصیلیشم که علم تفصیلی به چنین حکمی داشته باشد یمکن جعل حکم مخالف یا ترخیص، اما نشده، چون کل ادله اصول و احکام ظاهری مال مورد عدم العلم، اصول مال مورد عدم العلم، رفع ما لا یعلمون الناس لساعت من ما لا یعلمون کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام که اگر افعین اصلا عرسته فهو و کذا، پس وقتی که علم نداشته باشی. بعد در بحث امارات هم اگر کسی قائل به حکم ظاهری بشه اونم همینجوره، همش مال جاییست که نمیدونه واقع را و میخواد پیدا کنه. یونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ عنه معارف دینی، وقتی نمیدونم دنبال اون میرم و کذا. حالا موردن موردش علم شکست و عدم العلم یا موضوعن کمافل اصول. ولذا در مورد علم تفصیلی هم میتونه تصرف کنه، نکرده چاره. دلیل عقلی هم که نداریم، چون عقل مال قوه قابل بیان، مال جاییست که علم نباشه تو کار. بسیار چی برمودید؟ علم تفصیلی به همون احکام با همون مقدماتش، فعلیتش هم با همون مقدماتش، یعنی با همون اصالت و تطابق و امثال اینا فعلیتش رو به دست آوردید. دیگه در این خیلی خوب، علم تفصیلی، علم تفصیلی همچنین امکان داره این علم تفصیلی یا به این شکل میتونه در این مورد بیاد، ولی در این مورد دلیل نداریم براش. برای اینکه ادلهی که مشروط میکنه به جهل یا شک و امثال اینها همین عدم العلم هست. ادله اصول حکومت داره، اینا دیگه میره تو اون بحثا، حکومت داره اینا را یجعله علم، هم حکومت داره بر ادله اصول و امثال اینا، ادله اصول لفظیه، ادله اصالت و تطابق اینا ها چمون نسبت به ادله اصول و امارات، نه اونها رو لایش میده. یه خود اجازه بدید روشن بشه این بحثی که امروز عرض کردیم، یه بحث انفرادیست در حقیقت و این از مبانی است که از مرحوم والد استفاده کردیم، جز مبانی خاص ایشونه و حالا بهش عنایت بکنید، دقت بکنید، بیان بشه، حول و حوشش مطالعه کنید، ببینیم که فرمایش جدیدی میتونید داشته باشید یا نه. ما همه این عرض رو کردیم که نبخشیم. بله بله، اگر جایی باشه ادله ترخیص، یه وقتی میاد یا آقا در مورد شک مرخصی، بسیار خوب، در این مورد این ادله لا یشمل علم را، چون اون ادله اصول لفظیه و امثال اینها یا حجت و یا چیزای دیگه، جعله علما، ولی یه نسبت به اینا تقدم نداره. تکرار میکنیم طبق حرف اول مرحوم آخوند، بحث عقلی که در باب قطع گذشت، قطع به حکم فعلی اگر شد لا یمکن تصرف در او و ترخیص بر خلاف او و جعل حکم دیگری ولو حکم ظاهری بر خلاف او لنزوم تناقض او تضاد، به قول آقای مهدی پور. بله این مسلم، حالا چه علم اجمالی باشد چه علم تفصیلی هر باش، اما اگر اینجور نشد، علم به یک حکم فعلیست که نه حکم فعلی 100% حتمی چنینی، نه حکم فعلیست از این طرق که نمیدونن واقعیتش. بله یک سلسله اصول اماراتی من رو به این فعلیت میکشونه، ولی قطع به اون چنانی ندارم. پس اشکالی نداره که دلیلی بیاد و ازش کشف کنم که نه واقع در این موارد اون فعلیت رو نداره، عامش داره، در این خصوص نیست، در این مورد مشتبهش نیست و امثال ذلک، یا حتی در علم تفصیلیش فی بعض الموارد، پس قابل ترخیصه. در مورد علم تفصیلی نه، مسلماً ترخیصی نشده، چون ادله اصول شاملش نمی شود، چون موضوع شکه و در مورد علم تفصیلی فرض این شک نداره و قیام الحجت علی الحکم همین اندازه که حجت بر حکم داره دیگه اصول جاری نمیشه. به همون بیاناتی که در جای خودش گفته میشه، ادله امارات تقدم دارد بر اصول، اینم یکی از مصادیقش. بله در مورد علم تفصیلی، ولو علم تفصیلی ناشی از امارات حالا امارات شرعی یا امارات و عقلایی مقدمه بر اصول و اصول در اون موارد جاری نمیشه. و اما در علم اجمالی چی؟ حالا در علم اجمالی در شبهات بدوی بلا اشکال ادله اصول جلی میشه، رفع مال آدمون اناس بیشتر نمیدونم تضابطت هم، اما در مورد علم اجمالی آیا این ادله اصول شاملش میشود و جاری میشود یا نه؟ اینجاست که باز یه بحث جدیدی، حالا اصل اون مبنای مورد اشکالی قسمت اخیر بود، بعد بیایم در مورد اصول، در مورد علم اجمالی ببینیم ادله اصول میتونه شاملش بشه یا نه. یه بیان دارد مرحوم شیخ که نه، اصلا ادله اصول شامل اطراف علم اجمالی هم نمیشود، همونطور که شامل علم تفصیلی نمیشود. و الا یلزم التناقض بین السطر و ذیل. مرحوم آخوند این بیان رو قبول نداره، میگه شامل میشه ولی اصل جاری میشه، ولی در هر دو طرف جاری میشه. اون وقت وقتی در هر دو طرف جاری شد این دوتا با هم تعارض میکنه. من که یقین دارم یکی از این دوتا نجسه، اگر اصالت تار گفت این پاک، اصالت تارم گفت این پاک، میگم پس یقین من به نجاست کجا رفت؟ یکی از این دو اصل دروغه، بنابراین با هم تکاذب میکنه و تساقط میکنه. حالا این دو مبنا را بررسی کنیم، آیا اصول جاری میشود در اطراف علم اجمالی اونجوری که مرحوم آخوند ادعا میکنه، یا اصلا جاری نمیشه اونجوری که مرحوم شیخ میفرماید. و علا فرض صحت کلام مرحوم آخون که نه اصول جاری بشه در اطراف علم اجمالی، آیا تعارض میکنن و تساقط میکنن، یا لقائل بگی نه تعارض نمیکنن و هر دو هم جاری میشوند؟ این انشاءالله بحثش روز شنبه بیان میکنه.